استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در ادامه این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. کمیته دفاع از خبرنگاران می گوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده، اما خشونت ها در افغانستان در برابر خبرنگاران همچنان ادامه دارد. پایان سال تحصیلی در افغانستان و ناروشن بودن سرنوشت محصلان.
کشور ما را دادن به دست طالبایی که به زن ارزش قائل نبودند و نیستند. درس، تحصیل، وظیفه به زن ها حرام شد.
با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از نقاشان دست و خودسانسوری زدند.
بیشتر تابلوهای چهره که در بودشکارت همه جمع کردیم، محدود کردیم، سفارش چهره اصلا نداریم، به قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
گزارشی هم داریم در موردین که به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، کشورهای منطقه تلاش دارند تا خالیگاهی را که غرب در افغانستان ایجاد کرده پر کنند. در برنامه شکست سکوت هم میشنوید
دلیل بسته شدن بسیاری از خانه های امن در افغانستان چیست؟ این خانه ها چه اهمیت داشتند؟ نبودشان چه مشکلات به بار آورده میتواند؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. کانگرس امریکا کمیسیونی را برای ارزیابی ناکامی جنگ 20 ساله افغانستان معذف کرده است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از انتقال افغانان بیشتر به کانادا استقبال کرده. رهبران اتحادیه اروپا امروز در نشست درباره افزایش نیروهای روسی در مرز با اوکراین، مسئله بلاروس، انرژی و مبارزه با کووید 19 بحث می‌کنند. تفصیل اخبار. کانگرس ایالات متحده رو دیروز چهارشنبه به ایجاد یک کمیسیون رای داد تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ایجاد این کمیسیون بخشی از بودجه دفاعی 768 میلیارد دلار آمریکاست که 89 سناتور با آن رای مثبت و 10 سناتور رای منفی دادند. این بودجه دفاعی هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و منتظر توشیح جو بایدن رئیس جمهور این کشور است. در کمیسیونی که قرار است پس از توشیح رئیس جمهور بایدن ایجاد شود، 16 عضو از هر دو حزب آمریکا دموکرات و جمهوری خواه شامل خواهند بود. خبرگزاری فرانس پرس گفته که این کمیسیون یک سال وقت خواهد داد تا گزارش ابتدایی خود را تهیه کند و تا 3 سال آینده گزارش کامل خود را در مورد علت شکست آمریکا در افغانستان فراهم نماید. این دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر از اقدام کانادا در ارتباط به بیرون کشیدن تعداد افغانها از افغانستان ستایش کرده است. خانم بار این را امروز در حساب تویترش نوشته است. او گفته که خرسند است که هنوز هم کشورها می خواهند که افغانان را از افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیرون کنند. این دربار خواهان تسریع پروسه شده است. شان فرایزر وزیر مهاجران و پناهندگان کانادا گفته که 184 افغان سه‌شنبه شب به آن کشور وارد شده و افزود که این افغانان به زودی در ایالت آلبرتا اسکان داده خواهند شد. یک دلار آمریکایی امروز در سرای شاهزاده کابل بین 103 الا 105 افغانی مبادله شده. حاجی دادگل حضرت‌زئی سرپرست اتحادیه صرافان سرای شاهزاده صبح امروز به رادیو آزادی گفت
امروز 25 قوس نرخ‌های دلار در مقابل افغانی مانند نرخ دینار روز عصر است، یعنی 104 103 الی 105 دلار متفاوت، چون هوا بسیار سرد است. تا هنوز هم نرخ ثابت نشده.
ارزش پول افغانی اخیراً 12% در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته که بر اساس آن یک دلار آمریکایی با 130 افغانی هم مبادله شد که در 20 سال گذشته به پیشینه بوده است. اما در دو روز گذشته نرخ پول افغانی یک بار دیگر در برابر دلار افزایش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که طالبان کابل را به زور تصرف نکردند، بلکه از آنها دعوت شده تا برای جلوگیری از هرج و مرج و چور و چپاول وارد این شهر شوند. کرزی این اظهارات را در مصاحبه اخیر خود با اسوشیتد پرس که دیروز منتشر شد ابراز کرده و گفته که پس از آن که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین به گونه ناگهانی و پنهانی از کابل بیرون شد، از طالبان که به دروازه های این شهر رسیده بودند دعوت شد که وارد کابل شوند. حامد کرزی که در حال حاضر با خانواده خود در کابل زندگی میکند تاکید کرده که اشرف غنی در آخرین دقایق خروجش از کابل طرح را خنسا کرد که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در دیدار با رهبران طالبان در دوحه قطر روی آن کار کرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جنایی در هاگ خواستار شد که جنایات جنگی در افغانستان را پیگیری کند. این سازمان میگوید که در ماه‌های اخیر زمامداری حکومت سابق و قبل از حاکمیت طالبان جنگجویان جنایات جنگی بسیار در افغانستان صورت گرفته که باید از سوی یک محکمه بین المللی پیگیری شود. گزارش دیروز سازمان عفو بین الملل گفته که قبل از استیلای طالبان به قدرت، نیروهای آمریکا، طالبان و نیروهای حکومت سابق افغانستان به افراد ملکی آسیب رساندند. و رهبران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در نشست در بروکسل گرد هم میآیند و در مورد مسئله بلاروس، کووید 19، انرژی و تنش‌های مرزی در سرحد میان اوکراین و روسیه بس و گفتگو میکنند. افزایش نیروها در نزدیکی مرز با اوکراین و نگرانی‌ها در ارتباط با تهاجم بالقوه روسیه در صدر آجندای امروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد. اما روسیه پلان حمله را انکار کرده و رشته خواستهای را در ارتباط به عضویت بالقوه اوکراین در پیمان ناتو و فعالیت‌های غرب در نزدیکی مرز اوکراین با روسیه مطرح کرده است. تنش‌ها میان روسیه و اوکراین در بحث دیروز رهبران اتحادیه اروپا و همتایان اروپایی، همسایه شرقی اوکراین نیز مطرح شده است. مسئله بحران جاری بلاروس در مورد انتقال مهاجران به مرزهای شرق اتحادیه اروپا، افزایش نرخ انرژی، مبارزه با کووید 19 و تهدید تورم پولی از مسائل دیگری هستند که در این نشست درباره آن بحث می شود. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده، اما خشونت‌ها در برابر خبرنگاران همچنان ادامه دارد. عبدالمعید هاشمی، مسئول این کمیته و معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات با مشکل مواجهند و با آنکه طالبان همواره از حل این مشکلات گفتند. این در حالی است که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران هم در گزارش سالانه‌اش که به تازگی نشر شده، سال 2021 میلادی را خونبارترین سال برای خبرنگاران گفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران سال 2021 را سال خونبار برای خبرنگاران افغانستان خوانده است، نهادهای دفاع از خبرنگاران در کشور میگویند در جریان سال روان میلادی 6 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و 10ها تن دیگر با خشونت مواجه شدند. عبدالمعید هاشمی، مسئول این کمیته و معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان قضایای قتل خبرنگاران رو به صفر گرایده است، اما خشونت در برابر خبرنگاران هنوز هم جریان دارد.
در ماهای اول سال 2021 ما 6 قضیه شهادت ژورنالیستان داشتیم که اکثریتشان دختر خانم ها تشکیل می دادن. بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی، متاسفانه دسترسی به معلومات مشکل تر شده، دستگیری ژورنالیستان هم هنوز کم نشده، ولی خوشبختانه قضیه شهادت خبرنگاران اگر بگویم به صفر تقرب یافته.
این در حالی است که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته است در سال 2021 میلادی در 37 کشور 293 خبرنگار زندانی شدند که در 20 سال گذشته این بالاترین رقم زندانیان خبرنگار است. بر اساس معلومات این کمیته 42 خبرنگار در سراسر جهان در سال 2021 کشته شدند که بیشتر آنان در افغانستان است. بر اساس این گزارش افغانستان در 20 سال گذشته نیز بیشترین رقم خبرنگاران کشته شده را در میان دیگر کشورها دارد. عبدالمعید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان و معاون اتحادیه ژورنالیستان گفته است که اگرچه آمار دقیق خشونت علیه خبرنگاران در سال روان وجود ندارد، اما در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند و 19 تن دیگر زخمی شدند. او افزود در این سال 45 خبرنگار تهدید شده و 6 تن دیگر زندانی شدند. آقای هاشمی میگوید ماهای اخیر نظام جمهوری برای خبرنگاران ماهای خونینی بوده است، به طوری که برخی از روزنامه‌نگاران به شکل مرموزی کشته شدند و قاتلان آنها شناسایی نشدند. با آنکه حکومت آن زمان طالبان را عامل قتل خبرنگاران می‌دانست، اما طالبان دست داشتن در قتل خبرنگاران را رد کردند. عبدالمعید هاشمی می‌گوید در 20 سال گذشته نزدیک به 100 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند و 750 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است و با وجود وعده تحقیقات درباره این قضایا، اما هیچ تحقیقی انجام نشد و عاملان آن مشخص نشد. آقای هاشمی میگوید که هنوز موارد خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات یکی دیگر از مشکلات جدی آنهاست. از این میان در 20 سال گذشته تنها از رادیو آزادی 4 خبرنگار کشته شدند: سباون کاکر، عبادالله حنانزی، فرشته محرم دورانی و محمد الیاس دایی از خبرنگاران رادیو آزادی هستند که در این جریان کشته شدند. اما حکومت طالبان میگوید تلاش دارد تا جلوی قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را بگیرد و زمینه دسترسی آنان به اطلاعات را آسان سازد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید
زمانی که امارت اسلامی افغانستان آمده و کنترل به دست داره، هیچ خبرنگار هم نشده. البته بعضی جاها موارد خشونت یا لطقوب را داریم که موردش کم است. او همه علت های مختلف داره. یک علتش این است که خود خبرنگارا با افراد ما یا مسئولین ما در جریان گزارش دهی و گزارش تهیه کردن با نابلدی مواجه بودند که باعث سوء تفاهم می شد و همچنان افراد ما هم بعضیشان با برخورد علیه خبرنگاران آگاهی تام نداشتند، ولی پس جلوگیری شده. امارت اسلامی افغانستان خصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ کمیته را تعیین کرد به خاطر شنیدن صدای خبرنگاران.
آقای مجاهد افزود که اگر خبرنگاران در مورد قضیه های خود به دادگاه شکایت کنند، با آنها رسیدگی خواهد شد. او همچنان گفت در 4 ماه حکومت آنان هیچ خبرنگاری در افغانستان کشته نشده است. در همین حال برخی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای میگویند 20 سال اخیر سالهای خونبار برای خبرنگاران در افغانستان بود و آنها آزادی بیان را با قربانی دادن جان خود حس کردند. اما اکنون اکثر آنها شغل خود را از دست دادند و دستاوردهای 20 سال گذشتهشان در خطر از دست رفتن است. خاطر نوری، خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی در کابل، میگوید
بسیاری از رسانه‌ها بسته شد و رسانه‌هایی هم که فعلا فعالیت دارن، اونا کارمندای خود کم کردن، که کم شدن این کارمندا و پرسنل کمی که اونا خواستن کار کنند و این باعث شد تا بیشتر از خبرنگارا در افغانستان بیکار بمانند.
خانم نوری از طالبان می‌خواهد تا شرایط کار را برای خبرنگاران فراهم سازند. نهادهای دفاع از خبرنگاران نیز میگویند در ماه‌های اخیر و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، نزدیک به 2000 خبرنگار زن وظایفشان را از دست دادند و نزدیک به 221 رسانه نیز فعالیتش متوقف شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
بیش از 19 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان کمک شده است. بانک مرکزی افغانستان نوقت روز چهارشنبه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ادامه کمک‌های بشری به افغانستان 19.2 میلیون دلار آمریکایی به این کشور کمک شده است که به ای‌آی‌بی بانک سپرده شده است. در این خبرنامه آمده است که بانک مرکزی در زمینه مشکلات پیش آمده در نظام بانکی کشور دنبال یک راه حل مناسب است و نیازمندی های اسعار نیز در حال رفع شدن است و ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی تا حد مطلوب نگهداری خواهد شد. اما اینکه این پول از سوی کدام کشور و یا سازمانی کمک شده است، این بانک مشخص نساخته است. وزارت زراعت دو سردخانه بزرگ را در ولایت میدان وردک دوباره فعال می سازد. مستعین عمری، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان و روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، سرپرست این وزارت در جریان سفر به 5 ولایت جنوبی کشور به ریاست زراعت ولایت میدان وردک دستور داده است تا هر چه زودتر دو سردخانه محصولات زراعتی در این ولایت را فعال سازد. بر اساس معلومات وزارت زراعت، این دو سردخانه ظرفیت نگهداری و پروسس 1000 متریک تن میوه و سایر محصولات زراعتی را دارد. قابل یادآوری است که در چند سال اخیر ده‌ها سردخانه کوچک و بزرگ در چندین ولایت افغانستان ساخته شد، اما برخی از این سردخانه ها در ماه‌های اخیر به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی از فعالیت باز مانده است. یک دلار آمریکایی امروز در سرای شاهزاده کابل بین 103 الی 105 افغانی مبادله شده است. حاجی دادگل حضرت‌زئی، سرپرست اتحادیه صرافان سرای شاهزاده، صبح امروز به رادیو آزادی گفت: یک دلار آمریکایی امروز در سرای شاهزاده کابل به 103، 104 یا 105 افغانی مبادله شده است. ارزش پول افغانی اخیراً 12% در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته است که بر اساس آن یک دلار آمریکایی به 130 افغانی هم مبادله شد که در 20 سال گذشته بی سابقه خوانده شده است. اما در دو روز گذشته نرخ پول افغانی یک بار دیگر در برابر دلار افزایش یافته است.
رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم می آیند تا در مورد بلاروس، بیماری کووید 19، انرژی و تنش‌ها در سرحد اوکراین و روسیه بحث کنند. تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک اوکراین نگرانی‌های را در مورد تهاجم بالقوه در صدر آجندای این اجلاس قرار داده. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است که در پیوند به منازعه 7 ساله در شرق اوکراین از افزایش تنش‌ها دست بکشد و وارد دیپلماسی جدید شود. این اتحادیه هشدار داده که در صورت هر گونه حمله توسط روسیه در هماهنگی با بریتانیا و ایالات متحده، تحریم‌های قوی تازه بر روسیه وضع خواهد شد. روسیه از طرح‌ریزی حمله بر اوکراین انکار کرده. مسکو یک رشته تقاضاهای در مورد عضویت بالقوه اوکراین در ناتو و فعالیت‌های این پیمان در نزدیکی مرز غربیش مطرح کرده. جلسه رهبران اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی همسایه شرقیشان به شمول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 15 ماه دسامبر نیز روی تنش‌ها میان اوکراین و روسیه متمرکز بود. انتظار می رود که در مورد بحران روان با بلاروس بر سر ورود مهاجران به مرز شرقی اتحادیه اروپا نیز بحث‌های شود. این پس از آن است که این اتحادیه پنجمین بسته تحریم‌ها بر الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس را وضع کرد. اتحادیه اروپا لوکاشنکو را متهم کرده که به خاطر تلافی تحریم‌های غرب زمینه ورود مهاجران از شرق میانه آفریقا و جاهای دیگر به مرزهای شرقی اتحادیه را فراهم می‌کند. اتحادیه اروپا برای نخستین بار پس از آن بر بلاروس تحریم‌ها را گسترش داد که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ماه آگوست سال 2020 این کشور، لوکاشنکو جنبش طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد. افزایش نرخ انرژی و تهدید تورم مداوم از موضوعات دیگر مورد بحث مذاکرات امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از محصلان هم از دختر و پسر در ولایت شمال کابل می گویند که یک سال تحصیلی گذشت اما آنها از تحصیل محروم شدند. حدود 4 ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت تا هنوز هم دروازه پوهنتون‌های دولتی همچنان بروی محصلان بسته است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از محصلان آغاز می شود.
رشته‌ای که با خیلی تلاش و پشت کار به او رسیده بودم. اهداف و آرزوهای در سر داشتم. خرسند بودم که روزهای سیاه ما تمام شد. بی خبر از اینکه چه اتفاقی در انتظار ماست.
لیزا احمدی 21 ساله در منطقه قلعه زمانخوار شهر کابل زندگی میکند. او محصل سال سوم ژورنالیسم پوهنتون دولتی پروان بود. 3 سال پیش لیزا همراه با ده ها محصل دختر دیگر در لیلی پوهنتون بعد دور از خانواده‌اش سرگرم فراگیری تحصیلاتش بود. اما حالا که پس از بازگشت طالبان نزدیک به 4 ماه گذشته، دروازه پوهنتون بر رویش بسته شده. از وضعیت ناگوارش قصه می کند.
کشور ما را دادن به دست طالبا، طالبایی که به زن ارزش قائل نبودند و نیستند. درس، تحصیل، وظیفه به زن ها حرام شد. روحیه ها ضعیف، ناامیدی ها بیشتر شد. افکار و اهدافم پراکنده شد و در میان آسمان و زمین معلق ماندم. نه فارغ التحصیل شدم و نه هیچ چیز دیگر. آرزوهایم به باد فنا رفت. وضعیت اونقدر وحشتناک بود که تمام دخترها تن به ازدواج میدادند و ترس همه ای بود که مبادا طالبا مرا هم به خود ببرن ازدواج کردم. و حالا نه درس است، نه دانشجویی با نشاط و تراوت که صبحا با شور و شوق به خاطر رفتن به صنف بیدار میشه.
لیزا در این حال فکر میکند که وضعیت پیش آمده بیشتر زنان و دختران را تحت فشار قرار داده است. او در این مورد بیشتر گفت.
چی میشد اگر ما هم مثل چند ماه قبل اجازه درس خواندن در آرامش و در کشور خود ما را میداشتیم. کار میکردیم و به اهداف خود ما میرسیدیم. محتاج مرد نمیبودیم. با پای خود میستادیم و مجبور به ترک وطن و فرار از وطن نمیشدیم. این روزهای ما خیلی پر از درد است. خواستم به عنوان یک دانشجوی دختر که از حق تحصیل محروم شده و در گوشی از اتاقش با کتابهای در دست داشتهش نشسته و منتظر یک معجزه است از جامعه جهانی است که گروه زیر نام طالبا و امارت اسلامی را تا هنگامی که زنا را حق تحصیل و وظیفه ندادن به زن ارزش و احترام قائل نشدن به رسمیت نشناسن.
هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. لیزا به خاطر اینکه از تحصیل بازمانده و نگرانی دارد تنها نیست. فردین روستایی 25 ساله محصل سال 4 رشته ژورنالیسم پوهنتون دولتی البیرونی در ولایت کاپیسا نیز در این مورد درد مشابه دارد.
ما را نمان که ما به واقعیت دانشجو باشیم، به واقعیت ما هدف تعیین کرده بتانیم به خود. خیلی دوست داشتیم که انسانی باشیم که با هدف زندگی کنیم، انسانی باشیم که رو به تکامل باشیم، رو به پیشرفت باشیم. میخواستیم با سرعت زمان همگام شویم، میخواستیم با جوامع پیشرفته انسانی ما هم همگام شویم، من حیث یک انسان، من حیث یک جوان، من حیث یک جوان مسلمان. مگر نمی شرایط نابسامان، تحولات بسیار شدید روبرو شدیم، این سبب شد ما از اونمو اهداف خود عقب بمانیم. اما مسئولین که فعلا نظام دستشان از توجه داشته باشند که دانشگاه را بمان به خاطر از قرار گرفتن دانش.
در سالهای گذشته با وارد شدن فصل زمستان، سال تحصیلی نیز به پایان می رسید و محصلین یک سال درسی را پشت سر می گذاشتند. اما امسال چنین نشد. این عقبگرد چه پیامدهایی دارد؟ از نظر کارشناسان مسائل اجتماعی، وضعیت پیش آمده ضربه‌ای به آینده یک نسل پنداشته می شود. فرید آریا یکی از این آگاهان است که برادی آزادی صحبت می کرد.
متاسفانه با روی کار آمدن طالبان و حکومت سرپرست آنان در کشور مدت 4 ماه می شود که درب دانشگاه ها برای محصلین بسته شده و با وعده های چندین بار طالبان هنوز هم این معضل حل نشده و همچنان که بدبختانه این کار باعث دلسردی تعداد زیاد از محصلین شده و همه روزه به تعداد محصلین که از کشور و بیرون فرار میکنن افزوده میشود که خود سبب بیسواد ماندن و بیسواد شدن یک نسل دیگر این کشور میشود. ترجیح بتن که خارج از کشور برن و یا کارهای دیگری را انجام بتن که در نتیجه میتوان گفت که با همین حالت اگر ادامه پیدا کنه یک نسل بیسواد دیگر تقدیم جامعه شده میتواند که ادامه نابسامانی ها و عدم باور به اصل قضایای مهم ملی و کشوری تا سالیان دیر ادامه خواهد یافت.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان میگویند که به دلیل مشکلات مالی دروازه پوهنتون‌های دولتی را بستند. در این مورد احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در افغانستان اسلامی
امارت اسلامی افغانستان و وزارت تحصیلات عالی همیشه تلاش میکند که دانشگاه دولتی باز شود و ما با دانشگاه مشکل فکری نداریم. تا هنوز که باز نشده است بعضی مشکلات وجود دارد، یعنی بودجه افغانستان است که سوی امریکا قید شده است. ما بالای یک طرح کار را آغاز کردیم، وقتی نهایی شود دانشگاه باز میشود
ان شاء الله. ما با پورتونو شروع کنیم.
بر اساس معلومات منابع مسئول، دانشگاه‌های دولتی افغانستان حدود 201 هزار دانشجو دارند که از این میان 31% آن را دختران و زنان تشکیل داده است. از نظر لیزا احمدی ادامه این وضعیت و بی‌سرنوشتی او و ده‌ها هزار تن دیگر میزان نارضایتی برخی از محصلان پوهنتون‌های دولتی از حکومت طالبان را افزایش خواهد داد. لیزا در این حال از حکومت طالبان میخواهد که بگذارند تا دختران به تحصیلاتشان بپردازند.
اوس محل سمون ده امن خونه کینه نو د مازون په خطر کې ده.
دلیل بسته شدن بسیاری از خانه های امن در افغانستان چیست؟ این خانه ها چه اهمیت داشتند؟ نبودشان چه مشکلات به بار آورده می تواند؟ در این مورد در برنامه شکست سکوت بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از نقاشان، میناتوریست ها و دیوارنگاران دست به خودسانسوری زده و از فعالیت های هنری دست کشیدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نقش دیوارنگاری های کابل پس از حاکمیت طالبان و با گذشت هر روز رنگ می بازد و جایش را بر رنگ سفید با نماد پرچم طالبان می دهد. دیوارنگاری هایی که توسط نقاشان متعدد در 20 سال گذشته نقش بسته بود، دید هر رهگذری را بر خود جلب می کرد و هر یک حامل پیامی بود. هنرسالار نهادی که برای بیش از 6 سال در افغانستان برای ترویج دیوارنگاری تلاش کرده است، اکنون از توقف فعالیتش میگوید. زبیح مدبر مسئول برنامه‌های این نهاد میگوید که با روی کار آمدن طالبان تمام زحماتشان نقش بر آب شده است. او تاکید دارد که هیچ امیدی برای اثرگیری دیوارنگاری زیر پرچم طالبان وجود ندارد.
هیچ نوع فعالیت بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردند، چون هیچ زمینی مساعد نیست برشان و هیچ نوع یک تعریفی از هنر نقاشی اینها تانوز نکردند که باید چی در کدام حدود اینها فعالیت داشته باشند. دیگه در کل ممنوعیت خود اعلان کردند.
دیوارنگاری هنر به تصویر کشیدن نقش‌ها، شکل‌ها، نوشته‌ها، نماد و نشانه‌ها بر روی دیوار و مکان‌های عمومی عنوان می‌شود. زبیح مدبر از طالبان می‌خواهد که برایشان اجازه فعالیت هنری بدهند.
آل هم علیه هیچ کسی نیستیم و نه علیه کسی کدام اعتراضی داریم، اما با مردم خود هستیم. با مردم خود هستیم. ما اگر فعالیت اجازه داده شود بر ما در این شرایط هم میتونیم به شکل دیگر هم فعالیت خود داشته باشیم از این طریق، که متاسفانه این فضا مساعد نیست بر ما ایجا.
بیش از 4 ماه از حکومت طالبان بر افغانستان میگذرد و در این مدت فعالیت نقاشان، مینیاتوریست ها و دیوارنگاران به شدت محدود شده است. این وضعیت دانشجویان رشته های هنر در افغانستان را نگران ساخته. آتنا سلطانی 21 ساله و دانشجوی سال 4 فاکولته هنرهای زیبا در پوهنتون هرات است. او حراس از این دارد که طالبان هنر نقاشی را محدود کرده و یا حتی دیپارتمنت نقاشی را حذف کنند. این دانشجوی هنر که بیشتر روی نقاشی چهره کار می کند، آینده هنر نقاشی با حضور طالبان را تیره و تار می بیند.
و جوری که به نظر میرسه و به گوش من رسیده، احتمال حذف 15 هنرها مخصوصا دیپارتمنت نقاشی وجود داره و احتمال این که حذف نشه حذف چندین مضمون از این رشته 100%. جوری که به نظر میرسه به طور کلی افکار همو افکار قبلیه و برخورد خوبی ندارن. از پاک کردن و پوشاندن با رنگ سفید نقاشی دیواری کابل گرفته تا خبر حذف فیگور چهره از مضامین 15 هنرها.
در 4 ماه اخیر بسیاری از آموزشگاه‌های هنر نقاشی نیز تعطیل شده است. طارق حبیبی از نقاشان دیگر کشور که از 20 سال بدین سو در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر صورتگری و نقاشی چهره را برای بیش از 2000 جوان دیگر فراهم کرده است. او میگوید از 4 ماه بدین سو کارگاه آموزشی است از فعالیت باز مانده و منبع عایداتیش رو به صفر گرایده است.
ما در 2 ماه یا 3 ماه اول کاملا بسته بود نهادهای ما و دشگاه ما، هم فعلا هم نیمه تعطیل و تعطیله و ما در قسمت فروش آثار کلا صفر شده. یعنی ما 6 ماه شده که حتی یک دونه تابلو هم ما دیگه در افغانستان فروش نداشتیم و بیشتر تابلوهای چهره که در بودش خود همه جمع کردیم، محدود کردیم. سفارش چهره اصلا نداریم، به قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
گروه طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی مخالف صورتگری انسان در هنر نقاشی بودند و آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند. اما در دوره کنونی حاکمیتشان تا کنون در هنر و صورتگری موضعشان را اعلام نکردند. خواستیم تا دیدگاه حکومت طالبان در مورد هنر نقاشی را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس و پیام‌های ما پاسخ نداد. او پیشتر در قسمت فعالیت موسیقی و سینما برای آزادی گفته بود که در چارچوب اسلام به این دو بخش اجازه فعالیت داده خواهد شد. با این وجود بیشتر نقاشان افغانستان به شمول ذبیح مدبر، آتانا و طارق حبیبی در شوک فروپاشی سریع حکومت و تسلط طالبان بر افغانستان هستند و آنچه خودشان میگویند هیچگاه تصور این گونه فروپاشی سریع را نمی‌کردند. نقاشان از طالبان می‌خواهند که اجازه فعالیت به هنرمندان را بدهند تا برای فرار از مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های هنری مجبور به ترک وطن نشوند. هرچند هم‌اکنون بسیار از هنرمندان از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم مقیم نایب.
کنگرس ایالات متحده آمریکا دیروز به ایجاد یک کمیسیون رای داد تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. این دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر از اقدام کانادا در ارتباط به بیرون کشیدن تعدادی از افغانها از افغانستان ستایش کرده است. خانم بار این را امروز در حساب تویترش نوشته است. یک دلار آمریکایی امروز در سرای شاهزاده کابل بین 103 الا 105 افغانی مبادله شد. آجی دادگل از رضایی سرپرست اتحادیه صرافان سرای شاهزاده صبح امروز این را به رادیو آزادی گفت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که طالبان کابل را به زور تصرف نکردند، بلکه از آنها دعوت شده تا برای جلوگیری از هرج و مرج و چور و چپاول وارد این شهر شود. کرزی این اظهارات را در مصاحبه اخیر خود با اسوشیتد پرس بیان کرده است. سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جنایات جنایی در هاگ خواستار شد که جنایت جنگی در افغانستان را پیگیری کند. این سازمان میگوید که در ماه‌های اخیر زمامداری حکومت سابق و قبل از حاکمیت طالبان جنایت جنگی بسیار در افغانستان صورت گرفته که باید از سوی یک محکمه بین المللی پیگیری شود. و رهبران اتحادیه اروپا امروز در نشستی در بروکسل گرد هم میآیند و در مورد مسئله بلاروس، کووید 19، انرژی و تنش‌های مرزی در سرحد میان اوکراین و روسیه بحث و گفتگو میکنند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی می کند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. در برنامه امروز شکست سکوت در مورد خانه های امن در افغانستان بحث می کنیم. زنان و دختران قربانی خشونت های خانوادگی سالهای سال در این خانه ها نگهداری شدند. سازمان عفو بین الملل به تازگی اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان شماری از خانه های امن را بستند و زندانیان را رها کردند که به خاطر خشونت مبتنی بر جنسیت مجرم شناخته شده بودند. این سازمان گفته که احتمال می رود که زنان و دختران قربانی خشونت که در خانه های امن نگهداری می شدند حالا با خطر انتقام جویی زندانیان آزاد شده روبرو شوند. دو مهمان داریم. سمیرا حمیدی، کمپاین کننده بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل، و سیما بارگزه، یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان. مهمانان عزیز، خوش آمدین. چرا طالبان برخی از خانه های امن را بستن؟ ما این سوال را از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پرسیدیم. ابتدا پاسخ آقای مجاهد را میشنویم، برمیگردیم به شما.
خانه امن به او وقت که جور شده بود به مو زمان مرتبط بود، چون شاید آنها را کارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها مناقشات فامیلی نداشتن، خانه امن را به وجود آورده بودن. ولی راپورهای دقیق بسیار داشتم که خانم ها به خانه امن هم در امن نبودیم، با مشکلات با فراوان مواجه بودن، فلحاظ نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد.
خانم حمیدی، زنان در خانه های امن به نظر شما مسئول نبودن؟
سلام آقای احمدی، سلام به شما، به میمان برنامه و شنوندگان برنامه شما. من فکر میکنم سخنان آقای مجاهد خیلی غیر مسئولانه است، به خاطر از اینکه ما شما شاهد تغییرات زیاد در زندگی زنان در 20 سال گذشته بودیم، بخصوص زنانی که متضرر خشونت های مختلف در افغانستان بودند، از گوش و بینی، از اینکه گوش و بینیشان بریده شده، از اینکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، به بد داده شدن، به زور به ازدواج اجباری مجبور شدن و غیره خشونت ها که خانم ها به اون مواجه شدن. البته خانه های امن یگانه مکان بوده برای خانم های متضرر که در اونجا امن باشن، اونا از خدمات مختلف حمایت شوند، برخوردار شوند و در پالوی از قضایشان توسط سیستم عدلی و قضایی رسمی در افغانستان مورد البته بررسی قرار بگیره. تعداد زیادشان البته خانم هایی که با اطفال خود بی سرنوشت بودن و هیچ جایی نداشتن، در این خانه های امن تانستن که حتی خودشان به کارهای مختلف مصروف شوند، درس بخوانند، اولادشان تعلیم حاصل بکنه. و ای که یک شایعه را آقای مجاهد اساس قرار میتن و در قسمت بسته شدن ضرورت نبودن خانه های امن امروز در افغانستان صحبت میکنن، به نظر من سخنانشان غیر مسئولانه است.
بله، بسیار زیاد تشکر از تبصره شما. بیاین از خانم بارگزای هم بشنیم. متاسفانه تماس تلفنی ما با اونا قطع شد. خب گفتم میشه که طالبا تمامی خانه های امن را هنوز نبستن. من دقایق پیش از یک قربانی خشونت خانوادگی با نام مستعار شکریه در یکی از خانه های امن این سال را پرسیدم: در خانه امن چه سهولت ها برای شما مساعد بوده؟
در خانه امن در اونجا بهترین چیزا و بهترین تخت موقت ها ما دارو. تو وقت که مثلا که اول که از نماز میخوز نماز میخونه دیگه، بعد از صبحانه ما میخونه دیگه، بعد دست میشه و میشه اول میبخشه دیگه، با ما ورزش میشه و استاد ما ورزش میکنه، در ورزش تخصیه یک ساعت ورزش ما پوره شد، بعد از اونجا دست ما میخونه در تخت موقعه در قرآن شریف هم الوچه هست، دری هم هست، رویزی هم هست، انگلیسی هم هست، بعد از دیگه اشبازه در دیگه در اونجی بهترین دیگه قذاب با مادر میکنی دیگه، یه خوب هست دیگه، در امن هست، ما خود استاده ما مثل مادری ما خواهر ما امره از این ازیاد خوش هست دیگه.
اما طالبان میگن که در خانه های امن یک سلسله مشکلات وجود داره. آیا شما در جایی که هستین مشکل را احساس میکنین؟ مشکل وجود داره؟
نه خیلی نیست. ما که اینجا هستم تقریبا ما 15 سال میشون که در همون جایی امن هستم. 15 سال ما ساله بوده که در جایی امن هستم. خب خدا قسم میخورم در همون 15 سال ما یک روزم ندیدن دیگه که همون تو مثلا یک شو یا روز همون تو مرکه بیهی. چون که کارمنده ما هست دیگه، همون کارمنده ما هیچ کس اجازه نمیده که امره ما بیشنی دیگه اونجا.
نگرانی عمده شما چیست پس از سقوط افغانستان به دست طالبان؟
نگرانی ما مو هستم و کلی که تشویش هست دیگه که همو کارای ما کلی که همو توبان چی دیگه محکمه ما نیست، وزارت نیست دیگه، وقتی رو مثلا یک دیگه جان دفتر باشه اونجا خامده ما کارمنده ما هست دیگه. خب فعلا ما نمیخوام که همو کارمنده هم میباشه دیگه یا هم نمیباشه، چرا تو جایه زیاد بوده اینجا دیگه و زیاد زیاد جایه اینجا جور بود دیگه و وقتی و همون آمده کلگیش خراب خواه دیگه رفت دیگه اما زنهشون چی بود و هم دفت شخصی زندان بوده دیگه. ما خود ما امیال خود ایست آمن احساس نمی کنه دیگه چهل ما تو خود کرد چرا چه مکمه ما معلوم نیست، مکمه ما واز نیست دیگه، وزارت نیست دیگه، بسیار به تشویش هست. ما میخوایم سرنویش ما معلوم شو.
خب خانم حمیدی، تبصره شما در مورد نگرانی این زن قربانی خشونت چیست؟
بسیار ببخشید صدای شما در شروع قطع شد.
شما شاید شنیدین صحبتهای این زن قربانی خشونت را، نگران هست که وزارت امور زنان بسته هست و نهاد وجود ندارد تا اینا برن به خاطر طی مراحل کارهایشون مراجعه بکنن. این مشکلی که این خانم بهش اشاره کرد به نظر شما چقدر جدی و نگران کننده هست؟
دقیقا من فکر میکنم البته صحبت هایی که ما داشتیم امرای خانم هایی که در خانه های امن هستن، همچنان مسئولین که در خانه های امن که البته هنوز هم فعال هستن داشتیم، امی یک پراگندگی و بی‌نظمی و بی‌سرنوشتی است که در سیستم کاری از این خانه های امن بخصوص در قسمت فراهم کردن خدمات برای خانم های متضرر به وجود آمده. ما در البته 15 سال یا 16 سال گذشته زمان که خانه های امن ایجاد شد شاید یک سیستم منظم بودیم. البته در شروع طبعا خانه های امن به استاندارد بسیار بالا نبود، اما روز با تغییر زمان، با برنامه های آموزشی، با فراهم نمودن سهولت های مختلف، این خانه های امن همشان بسیار مسلکی شدن، سیستم های منظم ایجاد شد. وزارت امور زنان که امروز متاسفانه وجود نداره، یک سیستم نظارتی بسیار منظم به وجود آورد. در پولی از او خود امی حمایت عدلی و قضایی توسط داشتن وکیل مدافع، پیگیری قضایای از اینا همش بسیار به شکل منظم پیش می رفت که متاسفانه همش امروز مختل شده و هیچ نوع سیستم حمایتی برای خانه امن وجود نداره. و ما با این خانم 100% موافق هستم و امی که اگر این خانای امنه که باز هست، اگر اینا هم به مرور زمان شناسایی میشن و متاسفانه توسط طالبا بسته میشن، این خانم ها اگر دوباره روان میشن به خانه هایشون یا به یک حالت بی‌سرنوشتی رها میشن که تو شاید جای رفتن نداشته باشن، شاید فامیلایشان دیگه اینا را نپذیره، یا شاید فامیلایشان اینا را مورد خشونت و حتی تهدید به مرگ بکنه. این یک موضوع خیلی نگران کننده است که ما همچنان در سند که دیلامی که به نشر رساندیم به او اشاره کردیم.
بله خانم حمیدی، ما نظر یکی از قربانیان خشونت خانوادگی را هم داریم در مورد نگرانیش از بابت امنیت. بیاین بشنویم بخش از صحبتهایش را، برمیگردیم به شما.
خانه های امن بدون او باعث کاهش آمار خشونت ها می شد یکی به شکل و قطعا که بابست شدن خانه های امن تمام ای زن ها، تمام ای قربانی های خشونت دیگه بدون هیچ امیدی شدن و هیچ امیدی ندارن که برای آنها پناه ببرن و قطعا که تعداد زیاد از اینها مرگای خاموشانه را در چارچوب خانوادش را فعلا تجربه میکنن. قراره که ما میفهمیم بعد از با حاکمیت رسیدن طالبان خانه های امن به هم خورد، تعدادی از زنها به زندان ها انتقال داده شدن و تعداد دیگه اینها به دست هم و خانواده ها سپرده شدن تا هر قسمی که او خانواده و خودشان میخواین اینها رو به قتل برسانن، به شکنجه بکنن. پدرهایی که معتادن به محض ای که پولش خلاص شد و دیگه پولی نداشتن، اولین گزینه ای که اونها انتخاب میکنن برای پیدا کردن موادش فروختن دخترهاش هسته که اکثر وقتا به طور تکرار دخترش رو میفروشن. منظورم به طور مکرر یا تکرار ای است که مثلا یک بار دخترش به عقد مردی در می آوره و مقدار پول از او میگیره و بار دیگه باز او رو دوباره به نکاح، یک جنجال خلق میکنه، طلاق دخترش میگیره، دوباره او رو با نکاح مرد دیگه در می آوره تا پول بگیره و ما شاید قضایایی بودیم که تا 4 بار این اتفاق افتاده که دختر خود دنکای کس در آورده و دوباره یک جنجال خلق کرده، ایرازو گرفته و باز برای مرد 4 به فروش رسانده دختر خودشه. پس ما میتونیم بگوییم که با بسته شدن خانه‌های امن دوباره تمام این خشونت ها، این نوعی از خشونت و تمام انواع دیگه خشونت هایی که تا حال ما گفتیم، تمام اینها به اوج خود خواهد رسید.
خب نظر رشمین جوینده یکی از فعالان حقوق زن بود با پوزش از مشکل فنیه که پیش آمد. البته نظر یک قربانی خشونت خانوادگی را تا لحظات دیگر خواهید شنید. خانم حمیدی، تبصره شما در مورد سخنان خانم جوینده چیست؟ پیامدهای منفی بسته شدن تعداد از خانه های امن در افغانستان از دید شما دیگر چی میتونه باشه؟
ما با تمام سخنهای خانمی که صحبتهایشون رو نشر کرده این موافق هستم. ما در پولی از او ما خود امی سکتگی در سیستم فراهم نمودن حمایت یا خدمات که خانم ها به او ضرورت دارن به شکل عموم، بخصوص خانم هایی که متضرر خشونت هستن، ما این سکتگی را یک مشکل بسیار کلان و جدی در افغانستان میبینم. متاسفانه طالبان با او تجربه و با او فکر میکنم ظرفیت در افغانستان نامدن که مشکلات اساسی مردم بخصوص خانما را در افغانستان که نیم نفوس جامعه هستند اونا حل بکنن. البته ما تمام مشکلات در داخل خانه، تمام مشکلاتی که یک خانواده می داشته باشه، بخصوص خشونت های مختلف را که بعض مثال های شب خانم جوینده فکر میکنم گفتین بیشتر مثال دادن، ما فکر نمیکنم هیچ طالب از داخل خانه کسی خبر باشه. به می خاطر ضرورت بسیار جدی به سیستم های نظارتی، به سیستم عدلی قضایی رسمی، به سیستم های خدمات رسانی در مملکت مثل افغانستان ضرورت است. وقتی از این که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، ما در حالت نیستیم که هنوز هم با سخنان کلیشه‌ای و سخنان عنعنوی مشکلات و مسائل حل بسازیم و یک دید تبعیض‌آمیز در مقابل زن و دختر در افغانستان هنوز هم وجود داشته باشه که طالبا او را میخواین امروز پیاده بکنن به ای که زن و دختر جایش تنها در خانه است و ای که اینا به طور مثال آقای مجاهد میگه که قبلا مشکلات بود اما حال بعد از این مشکلات نمی باشه. اینا چی طور از این کنترول میکنن؟ بله. چی طور جلوگیری میکنن؟ چی گونه اینا
همین سال خانم حمیدی با معذرت حرف شما را قطع کردم. این سوال را در مورد نگرانی ها با آقای مجاهد ما مطرح کردیم، تا لحظات دیگر پاسخ اونا را هم پخش خواهیم کرد. ما بیاین پیش از او از زبان زن بشنیم که بر رادیو آزادی گفته که حدود 1 سال در یک خانه امن در کابل بود. او که به دلیل آنچه که تهدیدها خواندن نخواستن نامش افشا شود در یک مکان نامعلوم در افغانستان بسر میبره. مشنیم ازش بیشتر.
خشونت خانوادگی، ظلم، لطکوب، شکنجه، رویه بد، ندادن غذای درست، نرساندن لباس به من و در هر کاری ملامت شمردن من دلایل بودن که من مجبور به ترک خانه شدم و به خانه امن رفتم. اکنون که در خانه امن نیستم، زندگیم در خطر است. من از خانه فرار کردم و آنان مرا زنده نخواهند گذاشت.
خب خانم حمیدی، در باره این نگرانی خانم شما چی تبصره دارین؟ گفت که اگر به دست خانوادهش بیفته کشته خواهد شد. فکر میکنین با توجه به اطمینانی که طالبان میتن چون این چیز اتفاق خواهد افتاد؟ چقدر محتمل است؟
ما ببینین من باز به حرفای چند لحظه پیش خود پس میگردم که هیچ نوع سیستم نظارتی وجود ندارد. درست یک سیستم منظم نظارتیه که امی خانم که از خانه امن پس میره به خانه خود، چطور گروه طالبان سیستم را که دارن یا بر شکل که میگن که نظارت هیچ مشکل رخ نمیده به دختر خانم یا به یک خانم، چطور امیر مطمئن میسازن؟ ما شما ما متاسفانه در گذشته شاهد همچون یک وضعیت بودیم که با استفاده از عدالت غیر رسمی جرگه ها تصاویم گرفته شده با امی میانجیگری بزرگان، مثلا یک خانم یا یک دختر پس به خانهش روان شده، به مجرد که دختر و او خانم پس به خانه رفته او را بردن توسط پدر، شوهر یا برادرها، یا ای که به وضعیت بسیار خشن او مواجه شده یا ایست که به مرگ مواجه شده. ما شاهد مثالای زیاد از این هستیم. یک موضوع دیگه ای است که یک تعداد از این خانوما طبعا قضایی داشتن که افراد که با اینا خشونت کرده بود یا اینا را مورد تبعیض و خشونت های خیلی خشن قرار داده بود، اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بودن نظر به قانون منع خشونت علیه زنان. وقتی که زندان پرچرخی و دیگر زندان‌ها در افغانستان با آمدن طالبان باز شده، تمام این کسایی که مجرمین بودن امروز آزاد هستند و صد و صد یک کارشان همی است که اینا پشت این خانما میگردن، پشت فامیلایشان میگردن و پشت وکیلای مدافع و پشت او دفترایی که البته حمایت کردن از این خانما. به این اساس من هیچ نوع مسئولیت بر خانم‌هایی که متضرر خشونت هستند در داخل خانه‌شان یا ایست که اینا در بیرون تنها زندگی بکنن نمیبینم متاسفانه و هیچ نوع سیستم امروز وجود نداره. بله. کاش وزارت امور زنا مثل قبل میموند تا این
خانم حمیدی
هم میتونستم این نظارت پیش ببرم.
با معذرت، ما همه این نگرانی ها را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در میان گذاشتیم. این است پاسخ آقای مجاهد.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده، با محاکم دسترسی خانوما را آسان تر می سازه که آنها بتانند شکایت خود در محاکم درج کنند. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و تعدا با خانوما گرفته شوه. این مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
خب آقای مجاهد میگه که در افغانستان زیر حاکمیت طالبا با قضایای خشونت علیه زنا و دختران رسیدگی خواهد شد، اما شما مطمئن نیستین. پیشنهاد شما چیست؟ چه راه حل را شما پیشنهاد میکنین؟
پیشنهاد ما همی است که باید در افغانستان یک مملکت است که نیم نفوسش زنا هستند و طبعا افغانستان یک مملکت است که با قوه کاری زنان ضرورت است به او. بخاطر از اینکه ما از نگاه مسائل عنعنوی فرنگی ما تمام کار مثلا مردا بر زنا در افغانستان نمیتونن پیش ببرن. پیشنهاد اول ما برای طالبان همی است که باید وزارت امور زنا را مثل که ما در اعلامیه خود هم پیشنهاد کردیم دوباره ایجاد بکنن، دوباره پس این وزارت داخل سیستم کابینه بسازن، کارمندای وزارت پس اجازه بدن که بیان کارهای خود شروع بکنن تا این سیستم فراهم ساختن خدمات برای زنان در افغانستان ایجاد شوه و یک زنی که متضرر است او بتونه دل جمع بره به یک آدرس که مربوط خودش میشه به اونجا مراجعه بکنه. پیشنهاد دوم مایی است که خانه‌های امن که طالبا اونا رو بسته کرده پس اجازه باز شدنشان نبته، به خاطر از اینکه ما فکر نمی‌کنیم که با متاسفانه با بیکاری، با فقر، با نبودن کار، با مشکلات، یک هزار مشکل دیگه که امروز در 4 ماه گذشته افغان‌ها مواجه شدن، خشونت علیه زنها افزایش پیدا کرده و پیدا میکنه در آینده، متاسفانه در آینده نظر به وضعیت این یک تخمین است که در کشورهای مختلف تجارب نشان داده و به این خاطر هر زن و هر دختر نباید قربانی خشونت باشه و هیچ نوع سیستمی نداشته باشه. به این خاطر بازگشایی خانه‌های امن و حمایت و توجه به خانه‌های امن که انوز هم فعال هستند خیلی ضرور است در این وضعیت زمانی. و بخش سیوم ما
بله. تشکر
سیوم ما
خانم حمیدی، بسیار زیاد تشکر. فرصت بتین یک میمان دیگه هم تازه با ما پیوستن، یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان که نام مستعارش هست لیلا. خانم لیلا به برنامه خوش آمدین. شما حتما برنامه ما را دنبال کردین. خانم حمیدی هم پیشنهادهای داره به بوده از زنایی که در گذشته در خانه های امن زندگی می کردن بودن و امروز درهای خانه ها برایشان بسته شدن، اینا چی بکنن، به کجا برن، چی گونه خود حفظ بکنن؟
عرض سلام و ادب به شما و همه شنوندگان برنامه رادیو آزادی. تشکر از شما که بر ما وقت دادین تا ما چند لحظه با شما در این مورد در دل بکنم. تشکر از شما. پیام ما به او خانمایی که قبلا در خانه امن بودن و حال دروازه های خانه امن برایشان بسته هستن، اونا لطف کرده ما را با خبر بسازن که کجا هستن، همو جای بودخواستان کجا هستن، تا ما بتونیم اونا را کمک بکنیم به یک رای نیر به یک رای. چون من میدانم که هست خانم های هم، یعنی ما داریم فامیل هایی که خانم ها در اوجه زیر خشونت زندگی میکنن ولی اونا نمیتونن که صدای خود بلند بکنن یا اصلا آگاهی ندارن چنین مراکز. بس اونا ما را آگاه بسازن تا ما بتونیم اونا را کمک بکنیم به یک نحوه.
چگونه شما را آگاه بسازن خانم لیلا؟ از کدام طریق؟
خب میشه این مثلا اونا از طریق رسانه ها یا از طریق یک دوستشان یا یک خیش و قوم یا مثلا از طریق همسایه، از طریق کی بفهمم، اونا خودشان یک رای برازی پیدا بکنن تا صدایشان به ما برسه ما کمک خواهد کردیم اونا.
بله شما در بخش از برنامه شاید حرفای آقای مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را شنیدین، میگن که نیاز به خانه امن نیست و حکومت طالبان میتونن درست رسیدگی بکنن به قضایای خشونت، چقدر موافق هستین؟
خب اگر دیده باشین طالبان چیزی که میگن اونقدر مورد عمل صورت نمیگیره، دیگه پاشون یعنی اونقدر عملی کار نمیکنن چیزی که میگن، یا اینکه کار میکنن شاید وقتگیر باشن. دیگه ما به نظر ما یک خانم وقتی که زیر خشونت قرار میگیره اصلا او جرأت از این نداره که با یک طالب صحبت بکنه، مانده کجایی که او مشکلات خود با او شریک کنه.
چرا جرأت نداره؟ دلیل چیست؟ چرا جرأت نداره؟ خب طالبان میگن که درشان برای زنان و دختران باز هست، راحت میتونن مراجعه بکنن.
ما تجارب خوشایند از دوره قبلی طالبان نداشتیم، شاید به این شکل همه خانمایی که در خانه ششتن یا کسایی که در بیرون کار میکردن اونا یک تصویر جدایی از طالب داره. علی طالب ها با او طالب ها نمیتونن اونا تفکیک بکنن، میگن طالب طالب است.
اما اینا
نمیتونن
خانم لیلا با مزرعت، اما طالبان استدلال میکنن که خب در مقایسه با نیمه دوم دهه 90 میلادی تغییرات زیاد آمده، اینا تغییر کردن.
خب شاید تغییر کرده باشن ولی مردم باور ندارن سرشان.
مردم باور ندارن، میگن اینا پیش خود یک تحلیل داره از یه اوضا که اینا فقط ای کارا را که مثلا از خانوم ها را مثلا با روی لوچو میمانن بیرون یا بازار بگردن گست دفاتر دولتی همه بسته شده با روی خانوم ها. ولی امی خانوم
تشکر از شما. خانم امیدی بسیار کوتاه تبصره شما در مورد سخنان خانم لیلا چیست؟ 30 ثانیه فرصت دارین.
من فقط امیرم میخوایم بگویم که متاسفانه طالبا در 4 ماه گذشته یک ناکامی بسیار جدی را در قسمت حقوق زنان فراهم نمودن خدمات بر زنان دختران در افغانستان نشان دادن. اونا هیچ نوع تعهد برای حقوق زنان در افغانستان ندارن و به اون
تشکر از شما.
اعتماد کردن سر طالبان یک مشکل بسیار جدی است که زنان دارن.
تشکر از شما. سمیرا حمیدی کمپاین کننده بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل و لیلا یکی از مسئولان مرکز رشد استعدادهای زنان افغان.